بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در نقد قول ششم عرض می کنم که اگرچه در ظاهر هر یک از اعلام ثلاثه یک ادعای خاصی دارند و بعضن از این سه فرمایش به سه قول یاد کرده اند ولیکن در حقیقت نظر هر سه بزرگوار در موضوع له هیئت امر یک چیز بیشتر نیست و اون این است که میگویند موضوع له صیغه امر نسبت و ربطی است که میان ماده یعنی حدث و فاعل اون ماده برقرار می باشد. و اما این که این نسبت یک نسبت ارسالیه است، چنان که محقق عراقی طرح کرده بودند، یا یک نسبت ایقائیه است، اونگونه که در کلام محقق نائینی بود، و یا نسبت بعثیه است، چنان که از کلام محقق اصفهانی استفاده می شود. این چیزی جز نام بردن از یک واقعیت با تعبیرهای مختلف نیست، چون بعث، تحریک، ارسال و ایقاع تماماً یک معنای واحدی دارند. و روی همین جهت است که می‌بینیم شهید صدر که قائل به نسبت ارسالیه هست، در بعضی موارد از این نسبت به ان نسبت البعثیه و تحریکیه یاد می کند. و یا محقق عراقی گاه از این نسبت به ان نسبت الایقائیت الارسالیه و گاهی هم به ان نسبت الارسالیت الایقائیه یاد می کنن. فعلا هازا تمام این اعلام ثلاثه در این جهت که موضوع له صیغه امر چه چیزی می باشد یک نظر دارند، و تنها اختلاف اونها در کیفیت استفاده طلب از صیغه امر است. که از فرمایش محقق عراقی و شهید صدر استفاده می شود که طلب به دلالت التزامی از هیئت امر استفاده می شود، و از فرمایش محقق نائینی استفاده می کنیم که طلب به هیچ عنوان نه به دلالت مطابقی و نه دلالت التزامی استفاده می شود، بلکه طلب مثل سایر دوائی مانند تهدید و تعجیز و امثالهم خارج از مدلول هیئت امر است. کلام محقق اصفهانی هم در این جهت دو پهلوست، خیلی روشن نیست نظر ایشون به این مطلب که طلب آیا از هیئت امر استفاده می شود یا نه. خب این مقدمه ای بود البته که این سه نظر طرحش به عنوان سه نظر مستقل غلطه که بعضی این توهم رو کردن. نه، بس همون تحریکه، تحریک همون ارساله، ارسال همون ایقاعه، همه اینها یک معنا داره. یعنی میخوایم بگیم در واقع واداشتن شخص به سمت عمل، گسیل نمودن فرد به سمت چی؟ عمل خارجی. این گسیل نمودن فرد به سمت عمل بعث میتونیم نامشو بذاریم، ایقاع میتونیم نامشو بذاریم، ارسال میتونیم نامشو بذاریم، تحریک هم میتونیم چی؟ نامشو بذاریم. و شاهد قضیه هم عرض کردیم اینه که در خود کلمات حضرات که اونهایی که قائل به نسبت ارسالیه هستن میبینیم از اون به تحریکیه بعثیه یاد میکنن، از همون نسبت ارسالیه. اونهایی که قائل به نسبت ارسالیه هستن حتی از اون به ایقائیه یاد میکنن که مرحوم آقای نائینی مطرح کرده بود. پس نظر همه اینها یک معناست و تفاوت در تعبیر هاست و اختلافی در حقیقت تعریف ها وجود ندارد. خب در این چرا در چیز داره؟ پس اون به تقریراتش نگاه کردید؟ ها نه در بحوث، نه بحوث خوب بیان نکرده، من دیدم بله نه نگاه کردم اینا در این تقریرات عبدالساتر کاملا روشنه. نه اتفاقا فرمایش مرحوم شهید صد در جاهای دیگه گواه بر همین دلالت التزامی است. یعنی حالا در جاهای من اگر یادم نره فرمایش مرحوم شهید صد حتی در ابواب دیگه هم این مسئله رو مطرح کرده در جای دیگه. نه او عبدالساتر همینه، حتی تصریح به دلالت التزامی میکنن و حتی اگر الان حضور ذهنم اجازه بده در موارد دیگر هم تقریبا خدمت شما عرض بشه، تنها یعنی رابطه طلب رو با این موضوع همون بیانه به معنی الاخص به یک نحوه مطرح میکنه، هرچند اینجا عادتاً میگه، در اینجا میگه عادتاً، اما در جای دیگه نه. حالا اگه یادم نره که من مراجعه بکنم به یاد داشتم که در کجاها ایشون این مسئله رو مطرح کرده، یادم هست دو سه جای دیگه مرحوم شهید صد مطرح میکنه و تصریح میکنه. بله ما که نمیخوایم بگیم آقا دلالت التزام، نه ما نمیخوایم بگیم، ولی فرمایش مرحوم شهید صد اینو میگه، ما که نمیخوایم بگیم، ایشون میخواد بگه یعنی دلالت التزامیه و میگه تصریح میکنه حتی در تصریح در نه تقریراتی که عبدالساتر نوشته اصلا صراحتا میگه، نه اینکه اشاره بیاخد بهش بشه، نه به دلالت التزامی استفاده میشه که بعضی دیگه گفتن. حالا من اگه یادم بدید یه وقتی یک نگاه بکنم که کیهای مسئله دلالت التزامی مطرح کردن ان شاء الله باز میگم خدمت. در اینجا ما عرض میکنیم که قطعاً مراد این حضرات و اعلام ثلاثه از موضوع و له بودن نسبت و ربط برای هیئت امر مفهوم نسبت و ربط نیست. بلکه مراد این بزرگواران مصداق خارجی نسبت و ربط است. یعنی میگویند مفاد هیئت امر ارسال زید در خارج به سمت ماده و تحریک او در خارج به سمت ماده و القاء خارجی او در جهت عمل است. و لذا آقا ضیاء در نهایت الافکار تصریح می کند که هیئت و حل خاصه لا تدل الا على نسبت الارسالیه والمحرکیه بین المبدأ والفاعل لكن لا مفهوم هذه النسبة. لأنه معنى اسمي، بل مصداقه و صورت ذلک الربط الخاص الحاصل من تحریک المأمور نحو العمل علی طبق الارسال الخارجی. خب صریح بیان ایشون این است که مراد از این که میگیم نسبت و ربط مدلول هیئت امره، مفهوم نسبت و ربط نیست. مفهوم نسبت و ربط یک مفهوم اسمیه. مفاد هیئات معانی چی؟ حرفیه هستن. پس مراد مصداق ارسال است، مصداق ایقاع خارجی است. اینها مصادیقی هستن و معانی هستن که معانی حرفیه وابسته به مرسل و مرسل و مرسل و الیه و غیر ذالک هستن. خب و نسبت به این معنا حقیقتی است که از استعمال صيغه امر گاه تحقق خارجی پیدا می کند و گاهی هم این نسبت ولو صيغه امر استعمال شود در خارج محقق نمی شود. هر یک از ارسال و بعث و تحریک اموری هستند که گاهی با بکارگیری هیئت امر توسط آمر در شخص فاعل ماده ایجاد می شود و گاهی هم ایجاد نمی شود. و در حقیقت نسبت به این معنا امری خارجی است که نه همیشه بلکه گاهی پس از استعمال و متأخر از او مترتب بر استعمال می شود و ربطی به موضوع له هیئت امر ندارند. بلکه هیئت امر باید برخوردار از یک مدلولی باشد که وقتی استعمال می شود به لحاظ مفهوم و معنایی که برای اون وضع شده است و بر اون دلالت می کند مؤثر در ارسال و بعث و القاء فاعل به سمت فعل احیانا بشود. و جالب این است که محقق عراقی در کلامی که آنفن از ایشون ذکر کردیم به همین مطلب اشاره دارد و میگوید مصداق ذالک الامر، ذالک الربط، مصداق ذالک الربط الخاصل حاصل من تحریک المأمور نحو العمل. ایشون از طرفی این ربط و نسبت را ربط و نسبت ارسالی و محرکی می داند و از طرفی دیگر خود این ربط و نسبت ارسالی و محرکی را حاصل محرکی می داند که مأمور را به سمت فعل تحریک می کند. اینها در حقیقت امور خارجی هستن. شما ببینید مثلا ها گاه اوقات طرف میاد یه لفظ رو استعمال میکنه، از آثارش اینه که چهره یه طرف قرمز میشه. اینکه معناش این نیست که ما مدلول این لفظ قرمز شدن چهره ایشون بود، که نه، این لفظ یه مدلولی دارد که اون مدلول مؤثر در قرمز شدن چهره شخص شد. یه لفظی رو استعمال میکنن، طرف آقا فرار میکنه. این معناش این نیست که این لفظ در فرار کردن او و ارسال او به سمت عمل چی؟ یا هراسان شدن چی؟ وضع شده و مدلولش باشه. اینا از آثار مترتب بر این است که این لفظ یه مدلولی دارد که به حسب اون مدلول ارسال صورت میگیرد، بعث صورت میگیرد، اونم احیاننه که همون خود طلب باشه. مثلا اگر ما بگیم که مدلول اینا طلبی است که از طرف مولا صادر شده و ابلاغ شده و این طلب وقتی که به آقای مکلف میرسد خود به خود به سمت عمل چین حرکت میکنه. حالا عرض خواهیم کرد. مضافاً بر این که اگر ما بگوییم مدلول وضعی هیئت امر نسبت ارسالی و ایقائی به معنایی که گفتیم هست، اون وقت چه فرق میان امر و جملات خبریه میماند که اونها هم به نحوی دلالت بر همین ارسال و ایقاع به گونه‌ای که گفتیم دارند؟ مثلا کسی میگوید طوفان در راه است، اشخاص به محض شنیدن این جمله به سمت انجام افعالی تحریک می شوند. بله، حالا فرار می کنند یا فرار نمی کنند، پناهگاه می رن، پنجره می رن. همه اینها ارساله، همه اینها ایقاع افراد به سمت عملی است. به هر حال و ما در اینجا می خواهیم
این را بگوییم که این امور مثل ارسال، ایقاع، تحریک، بعث، هر چی میخواید اسمشو بذارید، از آثار احیانی استعمال جملات در خارج است و هیچ ربطی به موضوع اله آنها ندارد و لذا از همون طوری که استعمال امر احیانا ارسال و بعث و ایقاع فاعل را به سمت ماده امر به همراه دارد، بسیاری از جملات خبریه نیز همین طور است. و به تعبیری دقیق تر، اموری مثل ارسال و بعث و تحریک اموری خارجی هستند که می تواند یا در ردیف دواعی بر استعمال هیئت امر مطرح بشوند و می تواند در ردیف آثار مترتب بر صدور امر به صورت احیانی مطرح بشوند که در هر دو صورت ربطی به موضوع اله و حتی مستعمل فیه ندارند. حالا انشاءالله این که گفتیم آثار و دوایی، اینا رو عرض خواهیم کرد در تحلیل بیان خود ما، عرض خواهیم کرد که دوایی چیه. خب حالا البته قبلا گفتیم چه فرق با آثار داره. این خلط هایی که بین این تعریف ها شده، خیلاش خلط بین آثار شی، دوایی شی، مقصود از شی، بین اینها شده که به اینجاها رسونده و رسیده شده و نتیجه خواهیم گرفت. و از همینجا روشن می شود فساد کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر این که هیئت امر وضع شده است برای بعث و اقراء مخاطب به سمت فعل. دیگه فساد این کلام از این حرف گذشته کاملا روشن میشه، اشتباهه. در و در بعضی از تقریرات ایشون اقراء مخاطب، یعنی القاء مخاطب به سمت فعل، اقراء یعنی وادار کردن، برانگیختنش، هر دوی معنا. و در بعضی تقریرات بحث امام اینطور نوشته شده: موضوعتون، هیئت الامر موضوعتون لایجاد البعث و اقراء المخاطب نحو الفعل. لایجاد آورده که این غلط است، چون در این بیان ایجاد بعث و اقراء علی ظاهر هدف از وضع شناخته شده است و اما این که موضوع له آن چیست بیان نشده. اما در خود مناهج الاصول که قلم خود حضرت امام هست و اتفاقا مناهج رو معلوم میشه حضرت امام بعد از تهذیب و اینها نوشته، یعنی بعد از تهذیب الاصول نوشته، خدمت شما عرض بشه دیگه قلم خودشه و بیان خودشه و سند برای ما محسوب میشه. در بین تقریرات هایی که از امام نوشته شده، بهترین تقریر تقریر آیه آشق حسین تقوی اشتهاردی است به نام تنقیح الاصول، که هم تقریر جامعیه و هم خدمت شما عرب چه زائد چیزی نداره، یعنی اضافه کرده، به خلاف مثل اون تقریراتی که آیه مرتضوی نوشته، جواهر الاصول، بله آره جواهر الاصول، که اون معلوم میشه خود شرح داده دیگه، یعنی رفته تو شرح کلمات حضرت امام اضافه کرده، خیلی آورده اینا، ولی توضیح داده. و باز خب تقریرات حضرت آیت الله سبحانی هست، تهذیب الاصول، خب البته خب اون زمان نوشته شده و میگفتن که کسی در لبنان ازش سوال کرده بودن که آقا این المیزان، تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی به چه زبان نوشته؟ بعدشون گفته که به زبان عربی فارسی ترکی نوشته شده. عربی فارسی ترکی یعنی چی؟ بوده برحال یه نه عربی مزه نه فارسی مزه، بعد اون لهجه ترکی رو مغازه در همینجا چکار کنه، عملیاتی بکنه اینا. تهذیب الاصول خب نوشتهی بوده که حضرت آیت سبحانی الان بیش از 40 سال میگذره که نوشته دیگه، بله یعنی درست بیش از 40 سال میشه که نوشتن و اون من نوشته تقریبا اول بوده، ولی خب انصافا باز در این که مطالب رو حضرت آیت سبحانی برسانن انصافا چیز کسر نکرده، ولی خب در بیان قلم روانی نیست. و من یک مرتبه حضرت آیت سبحانی عرض کردم کاش الان شما همون تهذیب رو یک بازنویسی کنید با قلم الانتون، با این قلم فعلی تهذیب یک بازنویسی بشه، اینها خیلی عالیه که ظاهرن دیگه بنده خدا نه حالشو داره و نه وقتشو داره با این سن اینا. ولی خب تقریرات آیه اشتهاردی تقریبا تقریر بسیار مناسبی است، خواستید تنقیح الاصول چیز مناسب و خوب. خب این هم که از بیان قول ششم میماند برای تتمه کلام که تمام بشه بحث، انشاءالله در جلسه بعد اشاره به نظر آیه خویی میکنیم که دیگه نظر ایشون هم مطرح شده باشه و نتیجه نظر نهایی رو در بحث موضوع له صیغه امر خواهیم گرفت و ببینیم قدمای از اصولیون در این باب چه حرفی گفتن و آیا حرفشون درست هست یا نیست. قول هفتم مطرح میکنیم ولی نقد میشه، یعنی نه بهش تقریبا روشنه از بیانات هست. بحوث خودش نشست کرده؟ ها ها شهید صدر اشکال نمی کنه، اتفاقا ایشون نظرش نسبت ارسالیه است. ها ها یه نسبت ارسالیه رو رد میکنه، یادم نیست اصلا، من الان دقیق نشدم. نه من جایی این نقدم من خودم جایی ندیده بودم، یعنی این همین مسئله رو که الان ما مطرح کردیم. حالا شما فرمودید در اونجا بله اصلا تناقضگویی در کلمات مرحوم آقای آقا محقق عراقی وجود داره، صدرن و زیلن تناقض وجود داره. خب انشالله که بله ظاهرن چهارشنبه بزنیم روز ما، حالا حدیثی که ذهنم یادم رفته که بنویسم لااقل بخونیم تیمون بشه، ولیکن همون فرمایش امام هشتم علیه السلام. الان متن عربیش در ذهنم نیست که یعنی متن رو کابل بخونیم. اینها یه فرمایشی دارن که میفرماید که به محبت، به اظهار محبت ما از عمل غافل نشید و به عمل از محبت ما غافل نشید. خیلی جالبه. این چیزی بود که در زمان خود امام هشتم اتفاق افتاد. یعنی افرادی که در جامعه بودن، اگر خوب در تاریخ مطالعه کنیم، دو طیف بودن. یک طیف کسانی که همو حسبنا و کتاب الله رو عجیب ترویج دادن و دنبالش رو گرفتن و شعارش رو دادن، از محبت به اهل بیت غافل شدن. دوم کسانی بودن مثل علویون، قیام های متعددی که در زمان خود امام هشتم، امام کاظم، اینها در جاهای مختلف یمن و فلان و فلان شون. خب این همه علویونی بودن که محب به اهل بیت بودن دیگه، یعنی معتقد بودن که محبت به یعنی محب به اهل بیت هستن و حق اهل بیت چی شده؟ ضایع شده. اونها هم در قیام هاشون وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه که محبت اهل بیت رو شعار قرار میدن، اما در عمل، یعنی عمل به دستورات خدا، ازش غافلن. چطور؟ اون قیامی که ریشهش محبت اهل بیت باشد بدون دستور اهل بیت، همون محبت بدون عمله، همون محبت بدون عمل هست. باید برای این مردم تشریح بکنیم که فاصله انداختن بین این دوتا سم کشنده برای دین بوده و هست. هرچه ضربه ای ما دیدیم از همین زاویه خورده ایم. اگر روزی برسه که مردم به جایی برسن که اینها رو نتونن جمع کنن، اینها رو از هم تفکیک بکنن، ضربه دیده ایم، ضرر دیده ایم. نظیرش در همین جامعه ما هم زیاد اتفاق میفته. میگفت خدمت حضرت آقای بروجردی رفته بودن اون تعزیه خانها، شبیه خانها، دو سه نفر از این رئیس رؤساشون آقای بروجردی خواسته بود و خدمت شما عرض بشه که بیشون گفته بودن با آقای بروجردی که خب اینا تحریف میکنن در این شبیه خانها، اضافات و تشکیلات اینها. من میگه وقتی اینها رو خواستن آقای بروجردی، بهشون فرمودن که شما مقلد کی هستید؟ گفتن ما مقلد شما هستیم. بعد ایشون فرمودن پس این کارتون جایز نیست از نظر ما. این آقایون وقتی اینو شنیدن گفتن آقا ما همین دو سه روز رو از شما تقلید نمی کنیم، همین دو سه روز رو از شما تقلید نمی. خب ببینید این همون جهالت محضی است که ضرر به دین و اسلام زده. یعنی محبت اهل بیت رو علم می کنیم اما از عمل غافل می شیم. شب تا نیمه های شب سینه زنی و عزاداری میشه، اما از عمل به دستورات خدا مثل نماز غافل میشیم. از اذیت کردن مردم اجتنابی نمی کنیم. و از طرفی کسانی هم هستن که آقا میرن، آقا ما میگن با اعتبار که میخوایم نماز شب بخوانیم، باز اظهار محبت به اهل بیت رو میگن چی؟ انجام ندیم. این دستور امام هشتمه که محبت به محبت ما از عمل غافل نشید، مضمونشه، و به عمل از محبت ما غافل نشید. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق جمع بین محبت به اهل بیت و عمل به دستورات خدا و دستورات اونها رو بده انشاءالله. تا